شکر حق که
کشورم
ما پیروز میدانی در پناه قرآنی ما
پیروز میدانی در پناه قرآنی
پای حرف فرمانده مانده ایم و میمانیم مانده
ایم و میمانیم
سید علی خامنه‌ای راه نشان داد با مشت گره کرده به اسلام توان داد مثل شهدا می شوم آماده ی بیعت زنده از هر آن کس که در این معرکه جان داد هیهات من نزله.
بسیار خوب دوستان عزیز ارجمند، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ساعت 16 و در ادامه دعوت میکنم با پرسمان تاریخی همراه باشید به مدت تقریبا 60 دقیقه. بعد از اون ساعت 17 جرعه رو خواهید شنید، شرح حدیثی از کتاب شریف کافی و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، از برنامه پرسمان تاریخی خدمت همه شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و بسیار ممنونم از همراهی تک تک شما و در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده توانمند، و با افتخار امروز هم از فرمایشات استاد همه ما استفاده خواهیم کرد. استاد سلام و درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه عزیزان شنونده هر جای حال این کره خاکی که تشریف داره. انشالله همواره موفق باشن، سربلند باشن، پیروز باشن، مشمول عنایات ملا و سرور و ولی نعمت همه ما امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشند و باشیم. انشاءالله با کمال افتخار در خدمتتون هستم. شما
زنده باشید. الهی آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال اول برنامه رو به صورت پیامکی شنوندگان عزیز ارسال کردم، من خدمت استاد میخونم و جواب استاد رو خواهیم داشت. شنونده عزیزی با شماره 0912 و 4 شماره آخر 8036 محبت کردن، پیامک دادن به برنامه و سوال کردن شیعیان برای اثبات تولد موعود آخر الزمان به چه منابع معتبری میتونن مراجعه کنن و به طور کلی موعود در ادیان دیگه هم آیا بهش اشاره شده، وعده داده شده یا خیر؟
بله، ارشد دو بخش داره فرمایش و سوال عزیز شنونده. بخش اول منابعی که احیاناً برای شناخت امام عصر سلام الله علیه و به تعبیری چون اثبات ولادت اون حضرت بعد به اونها مراجعه کرد در دو قسمت عرض میکنم. بخشی منابع اصلی هستن، منابع در واقع بخشی هم مطالعات، یعنی آثار تحقیقی که در دوره معاصر یا قبل از معاصر نوشته شده. درباره منابع، خب یکی از آثار بسیار خوب کتاب کمال الدین و تمام النعمه از مرحوم شیخ صدوق هست. به این اعتبار این کتاب ارزش خاص دارد که دوره حیات مرحوم شیخ صدوق بخشی در دوره غیبت سقرا بوده و ولادت اون بزرگوار هم در نیمه دوم دوره غیبت سقرا اتفاق افتاده. وفاتشون در سال 381 تقریبا در نیمه عمر اون بزرگوار بوده که به هر حال غیبت کبرا شروع شده. کتاب کمال الدین از این جهت که روایاتی درش مندرج هست که واسطه کمی خورده بین مرحوم صدوق و راوی روایت، از این جهت ارزشمند هست. تعدادی از روایت از پدر مرحوم شیخ صدوق نقل شده که دوره حیات ایشون علی ابن باوی معاصر با دوره غیبت سخرا بوده. در این کتاب اصلا باب خاصی درباره مولد و ولادت امام عصر سلام الله علیه مطرح از خود جریان ولادت به تفصیل به نقل از حکیم خاتون هر شاید که عمه امام عسکری سلام الله علیه نقل شده به عنوان کسی که شاهد ماجرا بوده. یا مثلا روایات متعددی مرحوم شیخ صدوق از کسانی که رؤیت کرده اند امام عصر رو با تدبیر امام عسکری سلام الله علیه در دوره حیات امام عسکری و حیات امام مهدی، یعنی در 5 سال آخر عمر امام عسکری، و ارشاد که کسانی هم که در دوره غیبت صغرا امام عصر رو زیارت کردن، این گزارش ها گزارش های ارزشمندی است. از این جهت که با وجود اینکه امام عسکری سلام الله علیه دستشون بسته بود به خاطر فضای خفقان عباسی و هم در سامرا که تحت نظارت کنترل بودن، اما با این وجود توانستن به خواص شیعیان امام مهدی سلام الله علیه رو ارائه کنن، نشان بدهن و ولادتش رو خبر بدن، اثبات کنن. در این اینکه نسبت به اغیار و بیگانگان تلاش داشتن که به هر حال امر مخفی بماند. یا مثلا کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی آثار ارزشمندی است که درش گزارش های مربوط به ولادت امام عصر آمده، یا الغیبه مرحوم نعمانی از جمله آثار ارزشمندی است که در قرن 4 یا قرن 5 تدوین شده در این ارتباط. و حالا اگر بخوان دوستمون یا دوستان مجموعه این روایات رو ببینن، جلد 51 و 52 بهار مرحوم علامه مجلسی این روایات رو جمع کرده اند و ترجمه هم شده، مرحوم آقای علی دوانی ترجمه کردن این روایات رو در این دو جلد. عرض شود که اما در آثار معاصرین خب تعدادی از آثار رو میتوان نام برد. من از اثر مفصل ارزشمندی که مرحوم آقای رشهری با همکارانشون در مؤسسه دارالحدیث تهیه کردن با عنوان دانشنامه امام مهدی، از جمله مفصل ترین آثار هست که ابعاد مختلف حیات امام عصر سلام الله علیه رو مشتمل هست، هم به لحاظ اشتمال بر مباحث و هم تنوع مباحث. اثر بسیار خوبی است در 10 جلد تهیه شده با عنوان دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه. کتابی مرحوم شهید سید محمد صدر دارن، مجموعه است در واقع 4 جلدی که به صورت دوره‌ای چاپ شده با عنوان تاریخ الغیبت الصغرى، تاریخ الغیبت الکبرى و ما بعد الظهر الیوم الموعود. 4 جلد هست و مقصود اون جلد اول هست، به خصوص که بحث مصطفی هم درباره رخدادهای عصر امامین عسکریین علیهم السلام درش هست و مباحث آسانی غیبت صغرى و سبس غیبت صغرى، بحث‌های تحلیلی مفید و مفصلی درش وجود دارد و به همدلله این جلد ترجمه شده توسط آقای محمد امامی شیرازی با عنوان پژوهشی در زندگی امام مهدی سلام الله علیه و نگرش به تاریخ غیبت صغرى. کتاب خوبه که دوست عزیزمون بخوان مراجعه کنن و ارشد که به فارسی هم ترجمه شده. سالها قبل 4 نفر که بنده یکی از این 4 نفر بودم، جناب دوستمون استاد سید مسعود پور سید آقایی و استاد سید منظر حکیم و استاد حسن آشوری، کتابی نوشته شد با عنوان تاریخ عصر غیبت که نشر ظهور چاپ کرد و اون کتاب با عنوان درسنامه عصر غیبت تلخیص شد توسط جامعة المصطفی، اون هم بحث خوبی درش هست، هم بحثای مربوط به ولادت حضرت حجه سلام الله علیه، مباحث قبل از غیبت صغرا، دوره غیبت صغرا و اشاره به دوره غیبت کبرا، کلیاتش شده از این اثر هم میشه استفاده کرد. فرمایش های مرحوم آیت الله بهجت به هم دلن در کتاب با عنوان حضرت حجت جمع شده، این هم میشه حتما دوستان مراجعه کنن که اطلاعات و مباحث مفید و خوبی به خصوص از بعد عرفانی و شناخت امام هست سلام الله علیه درش مطرح هست. مرحوم های محمد رضا حکیمی کتابی دارن با عنوان خورشید مغرب، این هم اثر خوبیه و از این نویسنده مشهور قابل استفاده است. کتاب ظهور نور از مرحوم آیت الله سعادت پرور، ترجمه کتاب الشمس المضیء فی الغیبة والظهور والرجعه، این ترجمه شده توسط آیت سید محمد جواد وزیر فرد، این هم با توجه به عظمت و شخصیت جناب مرحوم آیت سعادت پرور کتاب ارزشمند و قابل استفاده است. و کتاب نگاه تحلیلی به زندگانی حضرت مهدی سلام الله علیه که دبیرخانه دائمی اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجود حضرت مهدی سلام الله علیه جمع‌آوری کردند و این هم باز اثر خوب و قابل ارجایی است و ارشاد که خوب اثر متعدد هست. دو کتاب دیگه هم ارز کنم، کتاب های معروف شناخته شده هستند، از مرحوم آیت الله ابراهیم امینی دادگستر جهان کتاب معروفی است و از آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله کتاب حکومت جهانی مهدی سلام الله علیه، اینم کتاب خوبی است. آثار دیگری هم هست که فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم.
استاد توی منابع کهن که اشاره فرمودید کافی هم میتونه جزو اون دست کتابایی باشه که توی بله. زمینه قابل استفاده و استفاده
بله باشه. قطعاً چون جلد اول کتاب شریف کافی که اصول کافی باشه، جلد اول و دوم که اصول کافی باشه، در جلد اول باب مولد هر یک از معصومین علیهم السلام درش آمده، یعنی بخش تاریخی و سیره ای کتاب شریف کافی تو اون جلد اول هست که بخش مربوط به امام عصر سلام الله علیه هم روایت خوب قابل استفاده دارد که ترجمه هم شده، جلد بخش اصول کافی ترجمه شده.
پس کافی مرحوم کلینی و کمال الدین مرحوم صدوق و الغیبه شیخ طوسی سه تا منبع کهنی بودن که استاد جباری اشاره کردن، به اضافه کتب تحلیلی جدیدی که شنوندگان عزیز میتونن به اونها مراجعه بکنن. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده‌ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
بخش دوم سوال شنونده عزیزمون هم این بود که آیا به طور کلی موعود در ادیان دیگه هم بهش اشاره شده، آیا وعده‌ای نسبت به موعود داده شده یا نه. در خدمت استاد جباری هستیم، توضیحات رو بشنویم.
بعد از نکات بسیار مهم و قابل توجه که قطعیت مسئله موعود رو به نحوی تأیید میکنه، این مسئله که در تمامی ادیان الهی و غیر الهی مسئله موعود مطرح هست، یعنی همه بشر بلا استثنا منتظر یک روزی هستند که شخصی بیاد و به هر حال این ظلم و ستم رو برچیند، عالم رو پر از عدل و داد بکند و این به هر حال تعدی ها، ظلم ها، تجاوز ها رو برچیند. همه بشر بالفطره و طبیعتا با وعده هایی که در پیشینه این ادیان وجود دارد منتظر آن روز هستند. حالا دیگه بس مفصل وارده اونچه که در بودیسم و هندویسم و آیین‌های غیر الهی که در شرق به خصوص مطرح هست که وارد نمیشم. در ادیان الهی، در مثلا دین زرتشت از یک موعودی با عنوان سوشیانس معمولا یاد میشود و اینکه یک نفر هم نیست، به سه موعود معتقد هستند که نام مشترکشون هم سوشیانس هست که در هر با فاصله هزار سالی در انتهای عالم ظهور خواهند کرد و به هر حال اون وعده رو محقق خواهند کرد. این اون چیزی در زرتشت مطرح با تفاصیلش. در آیین یهود به چیزی با عنوان مسیح یا مسیح معتقد هستند، یعنی مسح شده خدا، و معتقد هستند که او خواهد آمد و به هر حال عدل و داد رو و آرامش رو، آسایش رو، همزیستی مسالمت آمیز رو میان بشر ایجاد خواهد کرد. اما در اینکه او چه کسی است یک اختلافی دارن. بعضی از داوود میدانن که بعضی میگن از نسل داوود خواهد بود و هر شاید که به هر حال منتظر یک مسیحی هستن. صد مشترک یهودیان یک چنین موعودی رو منتظر هستن و در عهد عتیق هم یک چنین هر شاید که وعده داده شده. و در مسیحیت هم باز همینطور معتقدن، هم حضرت مسیح سلام الله علیه که مجدد خواهد آمد و اون وعده رو محقق خواهد کرد، این که به هر حال طبق روایات ما بعد از ظهور امام عصر سلام الله علیه حضرت مسیح نازل خواهد شد از آسمان و به هر حال دعوت خواهد کرد به سمت امام عصر سلام الله علیه. و اصلا خود نزول حضرت مسیح سلام الله علیه و دعوت او بشریت رو به سمت امام عصر سلام الله علیه یکی از اسباب پیشرفت دعوت امام عصر و قیام حضرت خواهد بود و اینکه اون حضرت اقتدا خواهد کرد به امام عصر سلام الله علیه.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون باقی سوالات رو مطرح میکنیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی از اهواز با شماره 0-938 چهار شماره آخر 2848 سوال کردن: سلام، لطفاً استاد در مورد ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح کاملی بدن. به نظر میاد نسبت به عایشه رفتار مهربانتری با آل علی علیه السلام داشتند.
همینطوره، جناب ام سلمه همسر بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله، بهترین همسر پیامبر بعد از جناب خدیجه سلام الله علیها است و خوش درخشیده این بانوی بزرگوار. نامش هند بوده، هند بنت ابو امیه ابن مغیره مخزومی از قبیله بنو مخزوم، از قبائل مطرح و معروف قریش در مکه. دختر عموی همون ابو جهل بوده، یعنی یکی میشه ابو جهل و این دختر، ایشون دختر عموی ابو جهل بوده و از بنو مخزوم بوده. و جناب ام سلمه پیش از پیامبر با همسری به نام عبدالله ابن عبدالاسد ازدواج کرده بود و همراه او مسلمان شد، همراه او هجرت به حبشه کرد و اتفاقا اون گزارش معروف مربوط به مجلس نجاشی و حضور اشرف جعفر طیار و دفاع جعفر از عقیده اسلامی و سخنرانیش در حضور نجاشی و اون سخنرانی قرائی که موجب میشه که نجاشی بگه شما در این سرزمین در این امنیت بمانید، راویش هم جناب ام سلمه است. اون مفصل گزارش کرده این مطلب رو و عرض کنم که قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه، ام سلمه همراه همسرش برگشت به مکه و وقتی که بیعت اول عقبه انجام گرفت در مدینه یا در همون یثرب یک زمینه فراهم شد، همسرش قصد داشت که با ام سلمه و فرزندشون سلمه هجرت بکنن به مدینه. قریش و قبیلش بنو مخزوم مانع شدن که ام سلمه و فرزندش برن، لذا شوهرش که بعد از ولادت فرزندش سلمه به ابو سلمه کنیه پیدا کرده بود، ایشون هجرت کرد. شاید اولین مهاجر به مدینه همین شوهر ام سلمه است، عبدالله ابن عبدالاسد یا همون ابو سلمه. این باعث شد که یک سال ام سلمه بنده خدا در میمسر راه مدینه کسانی که می آمدن می نشست و خبر از شوهرش می گرفت، می گریست، برحال بیتاب بود در فراغ شوهرش و با بچهش در مکه بود و حتی بچهش هم مدتی ازش گرفته بود در قبیله بنو مخزوم. نهایتا دلشون می سوزه و رها می کنن و ام سلمه با فرزندش هجرت می کنند به مدینه و به شوهرش ملحق می شه. بعد از هجرت هم مدتی حدود 3 سالی و شوهرش بود در جنگ احد، همسرش مجروح میشه و بر اثر همون جراحت در سال 4 هجری، شاید که در حدود ماه جماده الثانی سال 4 هجری، همسرش شهید میشه، شهید در اثر جراحت جنگ احد هست. خب ام سلمه با 4 فرزند، یک دختر به نام زینب و 3 فرزند که یکیشون سلمه بود، زن بی پناه و شوهر از دست داده، از قوم و قبیلش دور افتاده، قبیلش بنو مخزوم در مکه، خودش در مدینه. نزا از جمله اقداماتی که پیامبر برای در واقع سنت کردن و الگو سازی انجام دادن، از ام سلمه خواستگاری کرد پیامبر اکرم، از این زن بیوه با 4 فرزند که یکشم شیرخواره بود، از او خواستگاری کرد. و ام سلمه ابتدا عذر می آورد به خاطر اینکه می ترسید به هر حال با فرزندانش مزاحم پیامبر باشد، و بعد بالاخره پذیرفت و به خانه پیامبر منتقل شد و به هر حال بانوی بسیار با فضیلت. و از جمله فضائل جناب ام سلمه این است که محرم اسرار پیامبر بود، بعد محرم اسرار اهل بیت شد، آیه تطهیر در حجره او نازل شد، از حجره او پیامبر رفتن برای جریان مواهله، کسا رو در حجره او پیامبر کشیدن بر روی خودشون و بر روی علی و فاطمه و حسنین، که اونجا در نقلش داره که شیعه و سنی نقل کردن که ام سلمه خواست بیاد اونم زیر عبا قرار بگیره، پیامبر فرمود مکانه که نه، شما سجاد باش، انکه علا خیر، تو مسیرت خوبه، اما جزء اهل بیتی نیستی، که این آیه بیان میکنند که معصوم هستند و اینها.
راویش هم همین
ام سلمه است استاد دیگه. بله بله، و متعدد روایاتش در منابع شیعه و اهل سنت هست. و همون قصه مربوط به ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه و اینکه جبرئیل خبر از شهادت ابا عبدالله داد و مقدار خاکی کربلا جبرئیل داد به پیامبر و پیامبر داد به ام سلمه، حدیث قاروره معروفه، در شیشه ای اون خاک رو ام سلمه ریخ و پیامبر فرمود که هرگاه دیدی خون تازه از این جوشیدن گرفت، بدان حسینم شهید شده، که میتوان گفت که اولین کسی که بعد از شهادت ابا عبدالله مطلع شده از شهادتش ام سلمه است، در مدینه دید خون تازه از این خون جوشیدن گرفت، و اولین عزارم ام سلمه به پا کرد در مدینه، صدا به شیمن بلند کرد. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، همونطور که شنونده گرامی هم اشاره کردن، در خط اهل بیت بود، مدافع اهل بیت بود، روایات مربوط به فضائل و جایگاه امیرالمؤمنین را قرائت می‌کرد. یکی از مواردش که منابع متعددی از شیعه و سنی نقل کردن همین قصه مواجهش با عایشه است، که در جنگ جمل در حالی که عایشه تلاش میکرد در مکه ام سلمه را با خودش همراه بکند، ام سلمه تعداد موارد متعددی از فضائل امیرالمؤمنین که پیامبر فرموده بود و عایشه هم شنیده بود بهش گفت و اقرار گرفت، و لذا عایشه مایوس شد از اینکه بتواند ام سلمه رو با خودش همراه بکنه. متأسفانه خودش راهی که نباید میرفت رفت و بعد از قضای عصر امیرالمؤمنین ام سلمه در قید حیات بود تا حادثه عاشورا و تا بعد از عاشورا، تا سال 62 هجری میتوان گفت آخرین همسر پیامبر هست که در قید حیات بوده و از دنیا رفته، و جزء محارم اسرار اهل بیت بود. لذا ابا عبدالله سلام الله علیه وقتی که عازم به سلام مکه بودن و سپس کوفه، ودایع امامت رو به ام سلمه سپردن و او بعد از شهادت ابا عبدالله به امام سجاد تحویل داد.
پرسمان تاریخی، برنامه برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار را،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سلام، خدا قوت به عوامل برنامه پرسمان تاریخی. یه سوالی داشتم، خواستم ببینم که آیا در زمان تولد امام حسین علیه السلام هم مثل زمان پیامبر اتفاقات خاصی رخ داده یا نه؟ ممنون میشم کارشناستون توضیح بدن. خیلی ممنون.
خب استاد جباری، سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم، پرسیدن که آیا در زمان تولد امام حسین علیه السلام هم آیا اتفاق خاصی پیش اومده یا نه؟
از کنم که احتمالا مرادشون از اتفاق خاص، شاید اون مفهوم ارهاسات باشد که در هنگام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد و البته منحصر به پیامبرک صلی الله علیه و آله نیست، یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه هم باز همینطور همراه با خلق عادت بود ولادتشون، یا حضرت موسی سلام الله علیه هم همینطور. از اینها تعبیر به ارهاسات میشد با حمزه و هاء حوز و صاد، در واقع معنای رخدادهای شگفت و خارق العاده ای که هنگام ولادت یک پیامبر یا هنگام بعثت او رخ میدهد. در باره پیامبر که بحث مفصل و جدایی لازم هست که انجام بشه که رخدادهای خاصی اتفاق افتاد، در باره انبیا این هست، اما درباره ابا عبدالله سلام الله علیه چیزی نقل نشده که رخداد خاصی خارق العاده ای اتفاق افتاده باشد و یک ولادت طبیعی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها هم کردند ابا عبدالله رو. البته بعد از ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه، خب این هست که جبرئیل نازل شد و ارشاد که گزارشی درباره آینده حوادثی که رو خواهد داد، مسئله شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، این رو به رسول خدا ابلاغ کرد و اون حضرت هم به فاطمه سلام الله علیها منتقل کرد و ارشاد که خوب موجب حزن فاطمه سلام الله علیها شد و دلداری دادن پیامبر صلی الله علیه و آله. و البته این که باز بخشی از خاک کربلا رو جبریل آورد برای پیامبر اکرم و اون حضرت هم به ام سلمه داد این رو، چون این اخبار رو در حجره ام سلمه جبرئیل داد به پیامبر. و این که هرگاه این خاک رو خونین یافتی بدان حسینم شهید شده سلام الله علیه، این مقدار هست. اما این که در عالم رخ داده خارق العاده رخ داده باشد، این در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا برخی از انبیا پیشین گزارش شده.
پس استاد نهایتا میتونیم اون بحث خبر شهادتشون رو و حالا اینکه جبرئیل نام مبارک سید شهدا رو آوردن،
این مدال هست بله،
اینها رو نام. خیلی متشکرم استاد، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خانم ارشادی از عراق سوال کردن استاد، امام حسین علیه السلام در زمان خلفای سگانه چه جایگاهی داشتند و چند ساله بودند؟
بله، با توجه به ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه در سال 4 هجری هنگام رحلت جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله در سن تقریبا 7 سالگی بودن ابا عبدالله سلام الله علیه، بنابراین در دوره خلافت خلیفه اول که 2 سال و چند ماه طول کشید، ابا عبدالله سلام الله علیه در سنی که در حدود 10 ساله نهایتاً پیدا کردن و در سن طفولیت بودن. در دوره خلافت عمر که 10 سال طول کشید، حضرت نهایتاً 20 ساله میشن و نهایتاً در دوره خلافت عثمان که 12 سال طول کشید، ابا عبدالله 32 ساله میشن. به هر حال یک دوره رشد از طفولیت به سمت جوانی و نوجوانی و جوانی و سپس میانسالی رو تا آغاز خلافت پدر بزرگوارشون امیرالمومنین سلام الله علیه طی کردن. میشه گفت 32-33 ساله بودن هنگام شروع خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه. اما اینکه چه نقشی داشتند، خب در آغاز دوره خلافت خلفا حضرت طفلی بودن و اینکه بعضی از این خلفا رو وقتی که رو منبر جدشون دیدن، رفتن و گفتن از منبر جدم بیا پایین به منبر پدرت برو، که منشأ بعدا سوء ظن اونها و گله اونها از امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد که تو این رو آموزش دادی به حسین که بیاد به ما اینچنین بگه، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود خیر، حسین بر اساس همون چه که در ذهنش بود که همواره بر روی این منبر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مشاهده میکرد، چنین مطلبی رو ابراز کرده. و اما اینکه فعالیت ما نقش خاص سیاسی و اجتماعی در دوره سه خلیفه داشته باشن خیر، دلیلش هم این است که اولا از اون طرف به هر حال مسئولیتی واگذار نشد یا گزارشی نداریم، ثانیا بر فرض واگذار میشد از این طرف قبولی وجود نداشت و هیچ گزارشی نداریم که ابا عبدالله سلام الله علیه مسئولیت مثلا والی منطقه باشن یا در فتوحات